بسم الله الرحمن الرحیم. 17-12-92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین امری که آقای آخوند متعرض می شوند تأسیس اصل در مسئله هست. می فرمایند لا یخفا انه لا اصل فی المسئله. خب ما اگر شک کردیم در اینکه آیا نهی مقتضی فساد شیء است یا نه، آیا آخوند تو همه مباحث ابتدای اصلم تأسیس میکنه، لذا میفرمان اگر شک کردیم اصل در مسئله چیست. در بعضی از نسخ کفایه در ظاهرن چابهای اول یا نسخ اولیه آیا آخوند اینجا فرمایشی داشتند به این که فرمودند بحث در صورت شک در فساد باید بحث بشود آیا این که از جهت شبهه موضوعی است یا شبهه حکمی، و بعد اصل رو در هر مورد اصل عملی رو ببینیم چیست. مرحوم آقای ناینی هم در اجود به همین نحو جلو رفتند. از حاشیه مرحوم آقای هاشمند حسین معلوم می شود که این کیفیت بحث در کفایه بوده است، ثم آقای آخوند حذفش کردن از متن کفایه، ولذا الان بحثی که در کفایه است یه بحث بسیار مختصر است و ظاهراً همین حذفی که کرده اند صحیح باشد، برای اینکه دیگه مسئله به این کشیده نمیشد که شبه موضوعی باشد یا شبه حکمی، چون بحث جایی است که شما شک دارید که چون نهی رو میدونین آمده است، ثم شک دارید آیا این نهی که آمده است و به عبادت یا معامله تعلق گرفته آیا دلالت بر فساد دارد یا نه. بنابراین شک در شبهه موضوعی و حکمیه کاری نداره. خب حالا اینی که الان داریم درو ببین توضیح فرمایش آقای آخوند در تأسیس اصل در مسئله اینه. میگم آقا صحت و فساد در عبادت به سه معنا اطلاق میشه. هر معنا رو جداگانه باید بحث کنیم ببینیم اصل درش چیست. سلام. معنای اول صحت و فساد در عبادت گفتند موافقت امر و عدم موافقت امر. اگر عبادتی رو شما اتیان کنید به اون حیثی که مولا بهش امر کرده است، عبادت شما صحیح است. اگر اتیان کنید به غیر اون گونه‌ای که مولا امر کرده، عبادت فاسد. خب واضح هست اگر شما صحت و فساد رو به این معنا بگیرید دیگه شک در فساد ندارید، به جهت اینکه وقتی عبادت منهی عنه شد دیگه امری ندارد که شما بخواهید عبادت را با طبق اون امر اتیان بکنید. بنابراین در این معنای صحت و فساد جایی برای تأسیس اصل در مسئله وجود ندارد، چون صحت عبارت است از موافقت الامر. مفروض این است که شما نهی دارید بر عبادت و عبادتی که منهی عنه است که نمیتوند امر داشته باشد، پس بنابراین وقتی منهیون عن شد، موافقت امری در امتثال وجود ندارد. وقتی موافقت امر، چون امری نیست که شما موافقتش کنید، بنابراین لا محال عبادت محکوم به فساد. شکی هم در این مسئله وجود ندارد که شما بخند بیان براش تأسیس اصل کنید. پس تو این معنای صحت و فساد اصلا بحث از اصل بلا تأسیس اصل بلا وجه. شکی در
موافقت میشه؟
شکی در چه؟ امری نیست. صحت عبارت است از موافقت الامر. خب فعل منهی عنه، عبادت منهی عنه. وقتی منهی عنه دیگه امر ندارد. وقتی امر ندارد چی میخوای موافقت کنی؟ چیزی نیست که موافقتش کنی. پس عمل محکوم به فساد. پس شک نمی کنید شما در فساد تا اندش شک احتیاج به تأسیس اصل داشته باشه. عمل مسلماً محکوم به فساد. معنای دوم صحت و فساد از جهت وفاء عمل است به ملاک. یعنی بگویند آقا عملی صحیح است که شما با انجام آن بتوانید ملاکی که در این عمل است را، این ملاک رو به دست بیارید. اگر بتوانید ملاک رو به دست بیارید عمل صحیح. اگر نتوانستید ملاک رو به دست بیارید عمل فاسد. خب خیلی خوب، این میتواند که محل شک قرار بگیره. چرا؟ به خاطر ای که ممکن است شما فعلتون، عبادتتون منهیون عن باشد، اما در فرضی که منهیون عن هست ملاک امر هم درش باقی باشد. بنابراین با فرض بقای ملاک امر توجه می فرمایید. خب ملاک امر دارد، اما اون ملاک نهی راجح هست و غلبه داده شده است بر ملاک امر، یا ملاک نهی مانع از تأثیر ملاک امر است. توجه می فرمایید؟ خب چنانچه آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی همینو می گفتن دیگه. صلات و غصب را می فرمودند که اصلا در محل اجتماع هر دو ملاک باید باشد. هم ملاک صلاتی باید باشد، هم ملاک غصب باید باشد. توجه فرمودید؟ لکن می فرمودند که ملاک غصب که نهی باشد او غالب است، او مقدم است. این فرمایش آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی. خب اگر شما ملتزم شدید به چی؟ به این که ملاک بفرمایید که امر باقی است. اگر ملتزم شدید که ملاک امر باقی است، خیلی خوب، بنابراین نهی فعلا تعلق گرفته و نهی هم ملاک دارد، در نتیجه و هر دو ملاک وجود دارد در شی، باید چه کنید؟ نتیجه تابع کس را این کساره. ببینیم از این ملاک امر و ملاک نه کدوم اقواست. اونی که اقواست اگر هر دو جاری بشن، در نتیجه بفرمایید کس را انکسار میشد در محل اجتماع. اون ملاکی که اقوا شد اون جاری میشد. اگر گفتید نه از ابتدا ملاک نهی فقط جاری میشد، اون حسابش جداست. توجه فرمودید؟ خب بنابراین تو این فرض که صحت را وجود ملاک بگیرید، اینجا میتواند که محل شک بشد. یعنی جایی که شما گفتید که آقا هر دو ملاک وجود دارد، ملاک امر باقی است، ملاک نهی هم که نهی شده است، چون ملاک امر باقی است، حالا ما نمیدونیم آیا ملاک امر اینجا اقواست که عمل صحیح باشد. یا ملاک نهی اقواست که عمل فاسد باشد. بنابراین میشد محل شک که کدوم عمل محکوم به صحت است یا عمل محکوم به فساد. محل شک میشد، اما اصلی وجود ندارد که برای شما تعیین کند آیا ملاک امر اقواست یا ملاک نهی اقواست. اینجا شک میشد، لکن اصلی برای تعیین یکی از دو طرف وجود ندارد. اشکال کردیم اینا اگه یادتون باشد تو جزء بله ادله‌ای که آقای آخون ذکر فرمودن، یکیش همین بود تو بحث اجتماع امر و نه اشکال کردیم، گفتیم اولا چنین قاعده‌ای وجود ندارد، علاوه فرض جریانش هم معلوم نیست در این مباحث ما جاری بشن. اینا که یه رو بحث کردیم. خب چی؟ بحث ما که اجتماع امر و نه فعلا نیست، الان نهی از شیء است. خب نهی از عبادت، چون مفروضمونم اینجا عبادت، الان از یه عبادتی نهی شده، مثلا لا تسله فی مواضع التهم، درسته؟ در خانه زن بدکاره نرو نماز بخون، دعا کمیل داد تو خانه زن بدکاره نخون، این لا تسلفی مواضع تو هم نه شده از این عبادت. خیلی خوب، حالا شما میگون اینجا ملاک نهی وجود دارد، اگر کسی بگد ملاک امرم هست، خب باید کس رو انکسار بشن، کدوم اقواس اخذ به همون میشن. شک داریم کدوم اقواس، شک داریم، نمیدونیم آیا اگر کسی رفت اونجا نماز خون نمازش صحیحه یا فاسده. اصلی وجود ندارد که تعیین کند که ملاک امر اقواست یا ملاک نهی اقواست. تعریف سوم برای صحت و فساد از جهت مقربیت عمله. میگن اون عملی که صلاحیت تقرب دارد صحیح است، عملی که صلاحیت تقرب ندارد صحیح نیست. درست شد؟ خب الان این عبادت منهیون ان هست، همین صلات در موضع تهمت، صلات در موضع تهمت که منهیون ان هست. خیلی خوب، ما نمیدونیم آیا با نهی که رسیده امکان تقرب وجود دارد یا امکان تقرب وجود ندارد، یعنی با این نهی آیا عمل به گونه ای مبغوض مولا شده که دیگه نمیشد به این عمل تقرب به مولا پیدا کرد، یا نه با این نهی اونقدر مبغوض نشده هنوز که نشد به او تقرب پیدا کرد. بنابراین با صدور این نهی از مولا شک میکنیم آیا این صلات در موضع تهمت صحیح است یا صحیح نیست. پس شک وجود دارد، اما باز اصلی وجود ندارد که به شما بگد صحیح هست یا صحیح نیست. پس در فرض اول، تعریف اول برای صحت و فساد اصلا شک نبود، چون اونجا می گفتید موافقت امر، وقتی نه بیاد امری در کار نیست. در قسم اول اصلا شکی نبود، در دو قسم بعدی شک هست، لکن اصل در مقام وجود ندارد که بتواند یه طرف رو تایید کنه. بله، اصل در مسئله فرعیه شما دارید، یعنی اصل در مختی گفتیم اصل نیست، یعنی اصل در مسئله اصولی نیست، توجه فرمودید، و الا اصل در مسئله فرعی وجود دارد. اصل در مسئله فرعی چیه؟ شک نمازش رو اگر در موضع تهمت خوانده است شک میکند آیا این عملی که اتیان کرده است مقرب به مولا بوده است یا نبوده. اگر مقرب باشد فراغ ذمه او رو در بر دارد، اگر مقرب نباشد فراغ ذمه رو در بر ندارد. اینجا جای جریان اصل چیه؟ اشتغال. چرا؟ به جهت اینکه تکلیف یقینی دارد که نماز بر من واجبه. یه نماز اتیان کرده است، شک دارد. با اتیان به این صلات در موضع تهمت آیا تکلیف خودش را انجام داده یا نه؟ اصل اشتغال بقای تکلیفه، تو تکلیفه دا انجام نداده ای؟ این اصل در مسئله فرعی است، نه اصل در مسئله اصولی. بله، اصل در مسئله فرعی اقتضای فساد را داره. تمام اینایی که خدمت شما گفتیم در جایی است که ما این مسئله مورد بحث را، یعنی نهی از شیء آیا اقتضای فساد دارد یا نه، را اقتضا را معنا کنیم ملازمه عقلیه بین نهی و فساد. اگر اینجور گفتیم، این مباحثی که تا حالا خدمت شما گفتیم تمام میشه. اما اگر مسئله را لفظی دانستیم، یعنی گفتیم آقا بحث ما یک بحث لفظی است، نهی که تعلق به عبادت گرفت آیا مقتضی فساد این عبادت است یا نه، اگر ما ملازمه رو لفظی گرفتیم و مسئله رو لفظی گرفتیم به این که نزاع در این است که این نهی که به عبادت تعلق گرفته است آیا ظاهر در ارشاد به مانعیت منهیون ان هست یا ظاهر در حرمت تکلیفی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفت بفرمایید که بله لا تسل فی موضع تهمه، میخواد بگد صلات در موضع تهمت، موضع کون صلات در موضع تهمت مانع از صحت صلات، ارشاد به مانعیت، یا فقط یه حکم تکلیفی است. یعنی نمازت صحیحه اما در موضع تهمت که قرار گرفتی معصیت کردی، کدومشه؟ توجه می‌فرمایید؟ در فرضی که مسئله را لفظی بدانیم یکی از این دوتا میشن. وقتی که شک داشته باشیم، توجه فرمایید، در مسئله اصولیه باز اصلی در مسئله اصولیه وجود ندارد که برای شما بگد این نهی لفظی که رسیده است آیا دلالت بر مانعیت میکند، ارشاد به مانعیت است، یا دلالت بر حکم تکلیفی فقط میکند، کاری به مانعیت ندارد. در صورت شک باز اصلی در مقام وجود ندارد. و اما مسئله فرعیه همین قسم، یعنی مسئله فرعی در موردی که شما دلالت را دلالت لفظی بگیرید، اقتضا را اقتضای لفظی، ملازمه را ملازمه لفظی بگیرید، خب اینجا تو مسئله اصولی اصل نداریم، لکن در مسئله فرعیش اصل داریم. اصل در مسئله فرعی چیه؟ میگم آقا اگر شک در مانعیت دارید که کون ایقاء صلات، کون ایقاء صلات در موضع تهمت یکی از موانع صحت صلات میشد، مثل چی؟ میشد فرض بفرمایید مثل قهقهه، مثل نجاست، مثل حرکت کردن، مثل تکلم، چیزایی که نماز رو باطل میکنه. یکی از موانع صحت صلات میشد ایقاء صلات در موضع تهمت، اینو شک داریم آیا اینم از موانع است یا نه. برگشتش به چیست؟ برگشتش به اقل و اکثر ارتباطی، که ما وقتی که شک داریم اون دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی شک داریم آیا اینم یکی از موانع، ایقاء صلات در موضع تهمت هم یکی از موانع. اگر اینجور باشد نباید صلات را در موضع تهمت اقامه کرد، اگر نباشد میتونید اقامه کنید اونجا. شک دارید، شک که در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی است، جای جریان چیه؟ براءت. براءت جاری میکنید نسبت به اکثر و نسبت به اقل قدر متیقن است، قدر متیقن رو اخذ میکنید. نتیجه این میشد نماز در موضع تهمت خون نمازش صحیح است لکن معصیت کرده است. اما این اصل در مسئله فرعی است، نه اصل در مسئله اصولی. درست شد؟ خب ثم مرحوم آقای هاشمند حسین اینجا فرمودن تمسک به اطلاق دلیل مأمورون به میکنیم. اگر شما یه دلیلی دارید، اقم الصلات، خیلی خوب، اگر یه اطلاقی دارید در دلیل مأمورون بهدون، شک دارید که این اطلاق در دلیل مأمورون به آیا قید خورده است به چی؟ به عدم ایقاع صلات در موضع تهمت یا قید نخورده؟ وقتی شک در این تقیید رو دارید به اطلاقتون تمسک میکنید، میگون اقم الصلات اطلاق دارد، اطلاق اقم الصلات ما نحن فیه رو میگیرد. ببینید ما گفتیم تمسک به چی میکنیم؟ ما گفتیم تمسک میکنیم بحث میفتد تو مسئله فرعی در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی جای جریان براءته. آقای هاشمند حسین رحمت الله علیه می فرمان چرا رفتی سر اصل عملی؟ تا اطلاق وجود دارد باید اخذ به دلیل لفظی بکنی. دلیل لفظی اگر اون عبادت شما یه اطلاق فوقی دارد، میگه اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این قیدی نزده که اقم الصلات. از جمله مصادیق اقامه صلات، اقامه صلات در موضع تهمت است. شک داریم اقامه صلات در موضع تهمت تقیید خورده یا نخورده؟ وقتی که شک داریم جای تمسک به اطلاق، به اطلاق تمسک میکنیم، میگم آقا اینم یکی از مصادیق اقامه صلات است، بنابراین محکوم به صحته. درست شد؟ خب این فرمایش آقای هاشمند حسین، میگه تا اطلاق هست چرا رفتی سر اصل عملی که جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی؟ به اطلاق تمسک کن و با اطلاق مسئله خودت را حل کن. چه میگم خدمت شما؟ میگم که آقای هاشمند حسین تمسک به این اطلاق صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه بحث در این است که نهیی که تعلق به عبادت گرفت، آیا این نهیی که متعلق به عبادت شده، صلات در فرض کنید موضع تهمت، آیا دلالت میکند بر مانعیت این خصوصیت یا نه؟ در نمازی شک نداریم، اینم نمازه. شک در این است ایقاء صلات در موضع تهمت آیا مبطل صلات است یا مبطل صلات نیست؟ شما نمیتونید با تمسک به اطلاق بگون مبطل صلات نیست. الان ما شک داریم، این نماز که نمازه، شک داریم این مصداق صلات مأمورون بها باشد. وقتی که شک داریم این مصداق صلات مأمورون بها باشد، شما نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. ببینید این میشد شک در شبهه مصداقیه عام، که شما وقتی شک در شبهه مصداقیه عام داریم بخن به اون عام تمسک کنید، شکتون رو برطرف کنید. یه اکرم العالم دارید، خیلی خوب، این عام، یا اکرم العلماء. حالا یه بند خدایی شک دارید انه عالم ام لا، یه افغانی است و عمامه بزرگ و ریش بلند و عصا و نعلین، تعجب می‌فرمایید چه می‌دونید شما این عالمه یا عالم نیست؟ خیلی خوب، میتونید تمسک کنید به اکرم العلماء؟ نمیشه، ما نمی‌دونیم این عالمه یا نه، باید اول بفهمیم عالمه یا نه؟ بعد بله ببینیم که وجوب اکرام روش میاد یا نه. اینجا ما نمیدونیم الان این صلات صلاته یا نه، چون اگر ایقاؤها در موضع تهمت مانع از صحت صلات باشد، این دیگه نمیتوند جزو مصادیق اقم صلات لدلوک شمس باشد. درسته؟ و شما چه جوری تمسک به اطلاق میکنید؟ این تمسک به اطلاق وقتی شک در مانعیت داریم، اگر مانعیت تمام باشد این دیگه نمیتوند مصداق صلات باشد. بله اگر مانعیت تمام نباشد این میشه مصداق صلات. خب ما هم شک در همین مانعیت داریم که مانعیت تمام است یا تمام نیست. چه جوری شما به اطلاق تمسک میکنی؟ من نمیدونم این مصداق عقیم و صلات هست یا نه. بنابراین تمسک به اطلاقی که مرحوم آقای هاشمند حسین اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند تمام نمیشد، اما بله اصل عملی تمام است در مسئله فرعی نه مسئله اصول. در مسئله فرعی تمسک به اصل عملی میکنید، شک در دوران ام در بین اقل و اکثر است، جریان براءت از اکثر میگون مانعی ندارد، صلات در موضع تهمتی که خوانده است صلات محکوم به صحت است ولو عصیان کرد.
درست طبیعت صلات یعنی اون آداب خاص خودش، نه اینکه آداب خاص در مکان خاص، که بعد بگو ما شک داریم که این
مثل شک در این است. اگر مانع باشد مثل این است که شما نماز بخونی و تو نمازت هم فرض کنی قهقه بزنی یا تکلمه به کلام آدمی پیدا کنی، نمازت باطل میشد دیگه. اینم همینه، اگر مانع باشد نماز شما باطله. اگر اگر مانع باشد صلات باطل است، اگر مانع نباشد صلات صحیح است. ما چی میدونیم این صلاته تا تمسک به اقم صلات بکنیم؟ تا جمعه شک در مانعیت همینه دیگه. اگر مانع نبود بله این مصداق صلات، اما اگر این مانع باشد مصداق صلات نیست. چجوری تمسک میکنی به اقم صلات؟ خب بفرمایید که هازا کله که تا اینجا برای شما گفتیم در فرض نهی در عبادات و اما در نهی در معامله. اگر نهی در معامله برسد و ما شک داشته باشیم که آیا این نهی دلالت بر فساد معامله میکند یا نه، در اینجا هم اصلی وجود ندارد در مسئله اصولیه که یکی از دو طرف تایید بکنه. هیچ اصلی نیست در مسئله اصولیه، اصلی نیست، اما اصل در مسئله فرعیه وجود دارد. باز اصل در مسئله فرعیه یعنی مثلا شما ببینید بفرمایید که اگر این معامله شما جزو بیوعه، خب نگاه کنید ببینید آیا اطلاقی وجود دارد، عمومی وجود دارد که میگد چی؟ که میگد احل الله البیع، که میگد تجارتن انترازن، اگر که هست نسبت به بیع و نسبت به تجارت و نسبت به عقود، اوفو بالعقود، اگر عموم یا اطلاقی وجود دارد شما تمسک میکنید به اون عموم یا اطلاق در تصحیح معامله اگر وجود دارد. نسبت به این بله بیع و تجارت و بفرمایید عقود، این عموم و اطلاق وجود داره تو این سه تا آیه شریف. و اما وقتی که نوبتی به اصل عملی نمیرسه به اطلاق تمسک میکنه. اما اگر دیدید که تو معامله اطلاقی ندارید، توجه کردید؟ اگر اطلاقی ندارید نوبت برسد به اصل عملی. نوبت به اصل عملی که رسید چی کار باید کنید؟ نوبت به اصل عملی که رسید، اگر اطلاق نباشد، یا گفتید تمسک به اطلاق جایز نیست، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی در معاملات چیه؟ استصحاب عدم ترتب ثمره اون معامله هست. در بیع ثمره این است که دو تا مال به هم دیگه جابجا شده، منتقل شده، استصحاب ملکیت مالکین اولیه میشن. در نکاح مثلا فرض بفرمایید زوجیت، اگر عقد نکاح صحیح باشد زوجیت برش مترتب میشه. شما یه وقتی زن و شوهری که شما زوج و زوجه بهشون میگون، اینا زن و شوهر نبودند، حالا بعد از این نکاحی که منهیون عنه، شما شک دارید آیا زوجیت به وجود آمده است یا نه، استصحاب میکنید عدم ترتب زوجیت را. بنابراین اگر اطلاق عموم لفظی باشد، به اون اطلاق و عموم لفظی تمسک میکنید. اگر اطلاق و عموم لفظی نباشد، توجه میفرمایید، در فرضی که اطلاق و عموم لفظی نباشد، جای جریان استصحاب عدم ترتب اثر در معاملات و جای جریان اصل فساد در معاملاته، که اصل اولیه در معاملات فساد. درست شد؟ خب اینجا شما به ما اعتراض نکنید. پس چی جور شد؟ تو معاملات گفتید تمسک به اطلاق میشن، تو عبادات گفتید تمسک به اطلاق نمیشن، فرقش چیه؟ آقای هاشمند حسین تو معاملات هم تو عبادات هم گفت تمسک به اطلاق میشن، ما گفتیم تمسک به اطلاق آقای هاشمند حسین در عبادات نمیشن، اما تو معاملات خودمون گفتیم تمسک به اطلاق میشن. چرا؟ فرقش هایی گفتید اینجا؟ فرقش این است که در عبادت، عبادات مجعول شرعی است، از مخترعات شارعه. اگر شارع گفت صلات را در مواضع تهمت نباید اقامه کنی، خب من شک دارم که این صلات از اول قید خورده است به عدم ایقاعش در مواضع تهمت، نمیتونم به اطلاق تمسک کنم. اما تو معاملات، معاملات از مخترعات شارع نیست، شارع اختراعش نکرده، معامله همین معامله است که عقلا میکنه. شارع وقتی گفت احل الله البی، این البی با الف و لام بفرمایید جنس یا با الف و لام عهد، کدوم بی دارد میگه؟ یعنی احل الله البی المشروعت عند الشارع. خب این که موضوع محمولیه که میشد که، پس اهل البی کدوم بیعه؟ البیعه پیش اغلا. این بیعی که اغلا میکنن شارع اهل الله امضاش کرد. درست شد؟ اوفو بالعقود کدوم عقد؟ عقودی که اغلا میخونن. توجه میفرمایید؟ بنابراین و در اون معاملاتی که اغلا انجام میدن، بیوع، عقود، تجاراتی که اغلا انجام میدن، این نهی توش نیست. ما شک میکنیم شارع آیا این نهی که کرده مرادش فساد معامله است یا فساد نیست. نهی کرده اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع. یعنی چی؟ نهی از بیع دیگه، بیع رها کنی. خب ما شک میکنیم اینی که شارع گفته ذر البیع، بیع رو رها کنید، بیع وقتا ندا، وقت ندای به صلات جمعه، بیع وقتا ندا باطل است یا باطل نیست؟ تجمعه اغلا لا یرون الفرق بین البی وقتا ندا و غیر ندا. میگه آقا چه وقتی ندا بی کنی، چه غیر ندا این بی بی استی. درست شد؟ پس اوغلا فرقی نیم بینن. حالا شاره نهی رسانده. میخوام ببینیم آیا این نهی بطلان بی است یا نه. وقتی شک در دلالتش بر بطلان داری، و اطلاق جاری میشد دیگه. احل الله البی جاری میشد. تجارتن انترازن جاری میشد. اوفو بالعقود جاری میشد. سرش این است. که در عبادات نمیتونی تمسک به اطلاق بکنی، چون اونجا اختراع شرعی است عبادت. اگر قیدی وجود داشته باشد، من اول الیوم این قید وجود داشته، اما در معاملات اختراع شرعی ندارد. معاملات عقلایی رو شارع امضا کرده است، و بنابراین اگر شکی داشتیم در یه قیدیتی، اونجا اصل عدم قیدیته که این قید اعتبار ندارن. این معامله است، عقلا هم روش اعتبار باز میکنن. شک دارم به یه وقت ندا باطل است یا نه، تمسک میکنم به اهل الله البی. روزی اصلا تا به
مساله
احکام تا به مساله و مفاسد باش. خب از ما ذکرنا معلوم شد اینی که آقای آخوند می‌فرمایند در هر دو مورد، یعنی هم در عبادات و هم در معاملات، اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد، فرمایش آقای آخوند صحیحه. نه در عبادات نه در معاملات اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد. بله، هم در عبادات و هم در معاملات اصل در مسئله اصولیه چیه؟ اصل در مسئله اصولیه، اصل در مسئله فرعیه. اصل در مسئله فرعیه فساد است. توجه فرمودید که گفتیم اگر نوبت برسد به اصل در مسئله فرعیه، اصل فساد. درسته؟ خب مگر جایی که بحث در عبادت را شما در مباحث الفاظ طرحش کنید، دلالت نهیه در فساد را نهیه بر مانعیت بگیرید، که اون وقت اونجا تو بحث لفظی دلالت نهی بر مانعیت میافتد تو بحث اقل و اکثر ارتباطی، جای جریان براءت است و اصل دلالت بر صحت میکنند. مگر این مورد خاص، اگر شما بحث در عبادات رو بحث در ملازمه عقلیه بگیرید، اصل فرعی هم میشد فساد. در معاملات هم که اصل عملی شد فساد. بله اگر اطلاقی داشته باشیم، اون اطلاق که اصل عملی نیست، اون دلالت لفظی است، اون دلالت بر صحت دارد. هذا تمام الكلام در این امر سابه آقای آخوند که تأسیس اصل در مسئله است، و تو این کفایه چاپ مرحوم خوشنویس 5 خط بیشتر عبارت آقای آخوند نیست. تا امر 8 انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و
یعنی حتی که عقلی هم باشه نمیشه تو عبادت به اطلاق تمسک کنی؟
نه، مگر از باب دلالت لفظی بگیرید.